کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس .org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 8 ماه ژوئیه 2019 برابر با 17 تیر ماه 1398 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه را با یک ترانه از هایده شروع می‌کنیم. نرگس شیراز با صدای هایده.
شهر کنم تو باقه ها و نفر نیست ناز نیست تو نگاه نرگسا شراب شیراز نیست برو که بی حقیقتی تو قلب من جات نیست اونقدر از تو دور شدم که دیگه پیدات نیست نشناختی تو ببین بکی بچی عشق منو باختی چه کنم چه کار کنم تو منو نشناختی تو ببین بکی بچی عشق منو باختی برو که بی حقیقتی تو قد من جات نیست اونقدر از تو دور شدم که دیگه پیدا نیست تو رفیق نارفیق که بد شدی ای بای خونه آتیش زدن و بلد شدی ای بای برو که بی حقیقتی تو قلب من جات نیست اونقدر از تو دور شدم که دیگه پیدا تشنه شنیدنم دلم میخواد گل پونه با نرگس شیراز میاره هر کی میاد به دیدنم چه کنم تو باغچه ها بنفش نیست ناز نیست تو نگاه نرگسا شراب شیراز نیست برو که بی حقیقتی
شنوندگان عزیز توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. بابانوی جامعه‌شناس زندانی ببینید که چه می‌کنند. سخنان مادر ندا ناجی از بازداشت شدگان روز کارگر در مورد وضعیت فرزندش از آزار مردم می‌گوید چه لذتی می‌برید. در این رابطه فیلم هم منتشر شده که صدای ایشونو بعد به گوشتون می‌رسونم. وبسایت های حقوق بشری گزارش های در مورد ضرب و شتم دو بانوی زندانی سیاسی از سوی مسئولان در زندان قرچک منتشر کردند. نزدیکان ندا ناجی که در تجمعات روز جهانی کارگر در تهران بازداشت شد گفتند شدت ضربات وارده به او به حدی بوده که قوه بینایش دچار مشکل شده است. عاطفه رنگریز جامعه شناس نیست که در همین تجمع دستگیر شد از ناحیه کتف و پا دچار آسیب شدید شده است. گفته می شود دلیل ضرب و شتم این دو زندانی سیاسی زن به دلیل نپوشیدن چادر بوده است. به گزارش خبرگزاری هرانا سپیده قلیان از متهمان پرونده اعتراضات هفت تپه از ظهر امروز در اعتراض به ضرب و شتم زندانیان سیاسی فضای ملتهب زندان قطعی آب و نبود کولر در زندان قرچک ورامین در مقابل دفتر مدیریت زندان دست به تحسن زده است. روز گذشته ندا ناجی و عاطفه رنگریز از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر توسط پرسنل زندان و زندانیان جرایم عادی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و آسیب دیده بودند. حمله به یکی از زندانیان سیاسی این بار در زندان قرچک. آیا حادثه علیرضا محمدی شیر محمدی دوباره تکرار خواهد شد؟ ندا ناجی را هم ممکن است مانند شیر محمدی در زندان به قتل برسانند. ابراز نگرانی می شود که شیوه قتل یک تلاشگر سیاسی به نام علیرضا شیر محمدی توسط دو تبهکار در زندان در مورد یک بانوی جوان که او نیز به جرم فعالیت سیاسی به زندان افتاده است تکرار شود. نزدیکان ندا ناجی، یک تلاشگر سیاسی زندانی، به خبرنگاران گفتند ندا در پی ضرب و شتم در داخل سلول به دست گروهی اوباش به بهداری زندان قرچک منتقل شده و برای مدت چند ساعت دچار تاربینی شده است. وی در 24 ساعت گذشته دو بار توسط زندانیان جرائم عادی و پرسنل زندان قرچک ورامین مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. آنان گفتند که ندا را 3 ماه پیش از بند 209 زندان اوین به زندان قرچک ورامین انتقال دادند. ندا ناجی، یک تلاشگر سیاسی که در تجمع روز جهانی کارگر در تهران در مقابل مجلس 3 ماه پیش بازداشت شده بود. به گزارش رادیو پیام اسرائیل، گویی که حکومت اسلامی ایران برای از بین بردن مخالفان سیاسی خود از نوعی آتش به اختیار در زندان‌ها استفاده می‌کند و با استخدام متهمین قاتل و قاچاقچی زندانیان سیاسی را به قتل رسانده و یا تهدید می کند. ندا ناجی در تماس تلفنی با خانوادهش اعلام کرده است که شکایتی علیه زندانیان عادی ندارد، اما به زودی شکایتی را علیه پرسنل زندان که عاملین تحریک کننده زندانیان عادی هستند تنظیم خواهد کرد. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، پیشتر گفته بود در جمهوری اسلامی زندانی سیاسی وجود ندارد. آیا ندا و مرضیه و عاطفه و تعداد دیگر از بازداشتگان در تجمع حمایت از کارگران زندانی سیاسی نیستند؟ اگر نیستند پس چه هویتی دارند؟ علی‌رغم آزادی تعدادی از بازداشتگان روز جهانی کارگر، علاوه بر ندا ناجی، تعداد دیگر از جمله عاطفه رنگریز و مرضی امیری، خبرنگار روزنامه شرق، کماکان تحت بازداشت هستند. عدم اجرای اصل تفکیه جرائم در زندان حکومت ایران همواره مورد اعتراض فعالان مدنی بوده است و اخیراً با کشته شدن علیرضا شیر محمد علی در زندان فشافویه واکنش‌های بسیاری برانگیخته است. صدای مادر ندا ناجی رو با هم میشنویم.
پام درد میکنه. آسون داره، مشکل داره. نه هم وضعیت بچه معلوم نیست. همش قول و قراره علکی، وعده‌های علکی. خدا رو خوش نمیاد. من نمیدونم این چه قانونی، این چه وضعیتیه. چه لذتی میبرن از اذیت کردن مادر رو. من که سیاسی نیستم، من که مشکل ندارم. چرا با من قبی احترامی بی حرمتی میشه؟ به تبع اون به بچه منم بی‌حرمتی میشه، بی‌احترامی میشه. خدا رو خوش نمیاد. واقعا من نمیدونم چجوری کجا برم دردم بگم، به کدوم مرجع برم که واقعا به دردم برسه. منم یه ایرانیم، بچه منم یه ایرانیه. ما که غریبه نیستیم، ما مال همین سرزمینیم، مال هم مردم همین جاییم. من مادر ندا ناجی هستم. 11 اردیبهشت روز کارگر دختر من دستگیر شده. در مورد من و ندا خیلی ظلم شده، اجحاف شده و هیچ گونه مسیری که بخوام به بچه‌ام برسم به هم نشون ندادن. روز اول همه رو برده بودم وزرا. من گفتم انشالله آزاد میشه چون هیچی نداره. فرداش خوشحال بودم، گفتم حداقل امکان داره فردا آزاد بشه، که نشد. برده بودنش قرچک و پس فرداش دوباره امیدوار رفتم که کارهای کفالتش رو انجام بدم، که به خود قاضی پرونده رفتم کفالت رو بدم. گفتم حقوق من اینقدره. گفت اشکالی نداره. گفتم بازنشسته. گفت اشکالی نداره، ابن نداره، قبول میکنیم. اومدم کارهای کفالتش رو انجام دادم. وقتی که رفتم پیش قاضی پرونده که کار پایانیش رو انجام بدم، به من برگشت گفت که دختر شما، گفتن دخترم ندا ناجیه. گفت دختر شما که آزاد نمیشه. گفتم چطور مگه میشه؟ آقا قاضی الان خودتون حکم چیزش رو دادین، این کفالتش رو امضا کردین اینا. گفت نه، من آزاد نمیشه. بعد گفتن که نه یه دوتا از سپرسای دیگه اومدن گفتن که نه، گویا آزاد میشه. با همین آزاد شدنه و نشدنه، با همین مجهولات، و یک کار کفالت رو انجام دادم. بعد آماده بودم که برم شهر ری. 1 ساعت بعد خود قاضی پرونده زنگ زد، گفت خانم ناجی شما نرین، دختر شما تا زمانی که ما بهتون اطلاع بدیم تو بازداشت ما میمونه. و بعد بهش گفتم چرا؟ گفت خداحافظ. خداحافظی کرد. من بلافاصله با حال واقعا حال زارم بلند شدم رفتم شهر ری که اونجا به من اصلا گفتم بچت اینجا نیست، نیومده، نیوردن. بعد دیگه مجبور شدم که تمام روند کارایی رو که انجام داده بودم اونجا توضیح بدم. انقدر التماس کردم، بعد 2 ساعت اونجا به من تازه جواب دادن که آره دخترت اینجاست، اما فردا ساعت 9 صبح میره اوین برای توضیحات. اصلا منو راه نمیدادن تا 22 روز من از روند پرونده بچم واقعا بی خبر بودم، واقعا مستصل بودم. رفتم بالا داد و بیداد کردم پیش سربازا، جواب نمیدادن تا اینکه یه روز به من گفتن که بیا بالا. بعد 22 روز به من گفتن خانم بیا بالا، قاضی باهات کار داره. رفتم بالا، گفت که به بچت اتهام اینجوری زدیم که اقدام علیه نظام و اینا، که اصلا اینا این برچسب به بچه من نمیخوره. درد من مادر رو گفتن خطرناکه، خطر داره واقعا. درد یه زن رو تو جامعه مطرح کردن خطره؟ خطر به چی میگن؟ این نمیفهمم من چرا هر چیزی که میشه میبندم به اقدام علیه امنیت ملی. مگه ما ملت نیستیم؟ ملی نیستیم؟ مگه ما اینجا زندگی نمی کنیم؟ به هر مرجع که بگی نامه دادم، به هر جا که فکر کنین رفتم، به مجلسم رفتم، گفتم که این اتفاق مگه چقدر مگه پیامد داره که بچه من اونجا باید اینقدر تاوان پس بده. تا حالا هیچ از هیچ مرجعی من یه جواب درست درمونی نگرفتم. وعده بعیدای قاضی واقعا خستم کرده و تا الانشم واقعا مستصلم، اصلا نمیدونم چی کار کنم، به کجا ببرم دردم و به کی بگم. فقط واقعا میخوام که همه مطلع بشن از وضعیت من مادر، که بچه هم واقعا وضعشون تو خرابه. پاش درد میکنه، دیروز باش صحبت کردم گفت پام درد میکنه، آسم داره، مشکل داره. واقعا وضعیت بچه معلوم نیست، همش قول و قراره علکی، وعدهای علکی، خدا رو خوش نمیاد. من نمیدونم این چه قانونیه، این چه وضعیتیه، چه لذتی میبرن از اذیت کردن مادر رو. من که سیاسی نیستم، من که مشکل ندارم، چرا با من قبی احترامی بی حرمتی میشه؟ به تبع اون به بچه من هم بی حرمتی میشه، بی احترامی میشه، خدا رو خوش نمیاد. واقعا من نمیدونم چجوری کجا برم دردم بگم، به کدوم مرجع برم که واقعا به دردم برسه. منم یه ایرانی ام، بچه منم یه ایرانیه، ما که غریبه نیستیم، ما مال همین سرزمینیم، مال هم مردم همین جاییم.
متاسفانه اونهایی که غریبه هستند در رأس قدرت قرار گرفتند و حقوق مردم پایمال میکنند. خبر بعدی، حکم جدید در پرونده آتنا دائمی، واکنش کاربران در این رابطه که انسیه دائمی خواهر آتنا دائمی فعال مدنی زندانی از صدور حکم جدیدی در پرونده خواهرش خبر داد. وی نوشت 14 تیر سال 99 تاریخ آزادی آتناست، یعنی دقیقاً 365 روز دیگه. به قول خود آتنا دیگه رسیده به سرپایینی حبس. مامان و بابا برای آزادی آتنا روز شماری میکنن، اما متاسفانه حکم جدیدی برای پرونده جدید آتنا در راه و تمام قول و قرارها به هم خورد. یکی از کاربران در واکنش به این خبر نوشته است خودشو برای 1 سال و 2 سال و غیره آماده نکنه، بلکه خودشو برای ماندلا شدن آماده کنه تا راحت‌تر بتونه این دوران رو تموم کنه. یک کاربر دیگر نیز با اشاره به قطع حقوق کارگر زندانی اسماعیل بخشی و حکم جدید آتنا نوشت حالا هم حقوق ماهیانه بخشی رو قطع کردند که به ملت بفهموند اگر اعتراض کنید بقیه حقتون رو هم ازتون میگیریم، پس به همین زندگی خفتبار راضی باشید و دم نزنید، لعنت به این زندگی. رفتار غیر انسانی با کارگر مبارزه شکنجه شده. قرارداد اسماعیل بخشی کارگر زندانی با شرکت هفت تپه لغو و حقوقش قطع شد. پس از گذشت چندی ماه از بازداشت دوباره اسماعیل بخشی فعال کارگری، خبرها حاکی از لغو قرارداد و قطع شدن حقوق او از سوی شرکت نشکرت هفت تپه است. کانال تلگرامی کارگران مستقل هفت تپه روز سه‌شنبه 11 تیر ماه نوشت که کارفرمای نشکر هفت تپه در ادامه فشار بر اسماعیل بخشی و خانواده او اقدام به فسخ قرارداد این کارگر زندانی کرده است. بنابر این گزارش، علت فسخ قرارداد آقای بخشی دستور مقام‌های امنیتی استان اعلام شده است. اسماعیل بخشی از اول فروردین 98 بدون تمدید قرارداد و بدون تعقیقات جدید در پرونده به صورت غیرقانونی در زندان در بازداشت به سر می‌برد. این فعال زندانی که آبان سال گذشته و در جریان اعتراض‌های کارگران شرکت نیشکر افتپه بازداشت شده بودند، پس از آزادی اعلام کرد در دوران بازداشت شکنجه شده و تحت فشار اعتراف اجباری بوده است. او پس از این اظهارات برای دومین بار در اوایل بهمن ماه بازداشت شد. با هم یک ترانه می‌شنویم از شیرین مهبد به نام لالای.
ز تاریخی که مانده از قبیله
مریم محمدی فعال حقوق زنان هم بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، مریم محمدی فعال حقوق زنان روز جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مکان نامعلومی منتقل شد. مأمورین اواخر خرداد ماه نیز ضمن تفتیش منزل و ضبط تعدادی از وسایل شخصی خانم محمدی وی را به دادسرای اوین احضار کرده بودند. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه 17 تیر ماه 98 مریم محمدی فعال حقوق زنان توسط مأمورین اداره اطلاعات در منزل شخصی بازداشت شد. تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و محل نگهداری و اطلاع دقیقی در دست نیست. با این حال بیشتر مریم محمدی و دو فعال حقوق زنان دیگر به نامهای اسرین درکاله و نرگس خرمی به دادسرای اوین احضار شده بودند. مأمورین در تاریخ 26 خرداد ماه پس از حضور در منزل خانم محمدی و تفتیش محل ضمن ضبط دو دستگاه تلفن همراه، طی ابلاغیه وی را به دادسرای اوین احضار کردند. مأمورین همچنین به دلیل عدم حضور اسرین درکاله در منزل، احضاری ایشان را نیز تحویل مریم محمدی دادند. روز چهارشنبه 22 خرداد ماه نیز نیروهای امنیتی پس از حضور در منزل نرگس خرمی ضمن تفتیش منزل و ضبط تلفن همراه و تبلت و رانیز به دادسرای اوین احضار کرده بودند. این شهروندان از اعضای انجمن ندای زنان ایران هستند که در امور مربوط به زنان از جمله سوادآموزی فعالیت می کنند. مریم محمدی و اسرین درکال پیشتر در تاریخ 16 اسفند ماه 97 در مراسمی که در تهران به مناسبت 8 مارس در روز جهانی زن توسط انجمن ندای زنان ایران برگزار شده بود، در ارتباط با موضوعاتی با عناوین زنان نیروی اصلی اعتراض و 40 سالگی جنبش زنان به ایراد سخنرانی پرداخته بود. نرگس خرمی نیز به عنوان مجری در این برنامه حضور داشت. گفتنی است دو تن دیگر از اعضای انجمن به نام‌های اکرم نصریان و ناهید شقاقی نیز در اردیبهشت ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. اکرم نصریان روز یکشنبه 5 خرداد ماه پس از 27 روز با تودیع قرار وثیقه 200 میلیون تومانی از بازداشتگاه اداره اطلاعات موسوم به بند 209 زندان اوین آزاد شد و ناهید شقاقی دیگر فعال بازداشتی نیز در تاریخ 1 تیر ماه با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده است. دوستان نازنین، توجهتون رو به یک اطلاع جلب میکنم. گرامی داشته یاد جانباختگان دهه 60 و تابستان 67. با درود به تمامی هموطنان عزیز، بار دیگر گرد هم جمع میشویم تا یاد و خاطره جانباختگان دهه 60 و سال 67 را گرامی بداریم. یاد آنانی را که به جمهوری اسلامی نگفتند و برای آزادی و رهایی تک تک ما در مقابل جوخه اعدام ایستادند، ولی در مقابل ظلم و ستم و جنایتکاران این رژیم سر تعظیم فرود نیاوردند. کدام یک از ما طعم تلخ ظلم و جور رژیم جمهوری اسلامی را نچشیده است؟ کدام یک از ما عزیز یا عزیزانی از خانواده یا دوست و همشهری و هموطنی را از دست نداده و یا مجبور به ترک سرزمین و زندگی در غربت نشده است؟ پس بیایید با هم و در کنار هم یاد آنانی را که دیگر نیستند گرامی بداریم و نگذاریم جنایت‌های این رژیم به فراموشی سپرده شود. حافظه تاریخی، حافظه جمعی را زنده نگه داریم و مروری کنیم بر آنچه بر آنان و ما گذشت. بدین منظور در 28 سپتامبر پای صحبت نویسنده برجسته و مردمی سرزمینمان نسیم خاکسار می نشینیم و به قصه او که بیان قصه و درد سرزمینمان است گوش فرا می دهیم. روایت داغ نهان و 67 را از زبان شاهد آن قتل عام و زندانی سیاسی سابق مهدی برجسته می شنویم. زوایای تاریک و ناگفته آن قتل عام را از دیدگاه هنر، از دید تیزبین و هنرمندانه کارگردان به نام و برجسته، نیلوفر بیضایی در تئاتر گمشدگان در دو پرده می بینیم و می شنویم. پرده اول، فیلم از اجرا قسمت اول این تئاتر با بازی هرمین عشقی و مرتضی مجتهدی. پرده دوم، اجرای زنده با بازی ستاره سهیلی. در قسمت پایانی این بزرگداشت مهمانان این برنامه به پرسش های شما در این خصوص پاسخ می دهند. با حضور خود در کنار ما و با ما یاد و خاطره جانباختگان دهه 60 و سال 67 را گرامی بداریم و قدمی در امر مهم دادخواهی و عدم فراموشی جنایت‌های این رژیم برداریم. تاریخ 28 سپتامبر 2019 از ساعت 18 تا 22. مکان گمنشافت سنتروم آفولترن، بوده ناکرشراسه 27 8046 زوریخ. کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران سوئیس این برنامه رو برگزار میکنه. امیدوارم که با حضورتون خاطره این عزیزان رو گرامی بداریم. با هم یک ترانه میشنویم از مرضیه به نام خدا کنه خوابم.
دلش دیگه سوز عاشقی قسم که دل خون میشی. فردا دوبار پاییز میشه باز دلش پشیمون میشی. به سوز عاشقی قسم که دل خون میشی. دو سه شبه که چشمام بیده خدا کنه که خوابم نبره، تو این قفس که زندون منه دلم.
توجهتون رو به شنیدن خاطره ای از دوران آتش به اختیار بودن عمادالدین باقری جلب میکنم. می نویسد: خاطره از دوران آتش به اختیار بودنم عمادالدین باقری. در کانال تلگرامیش نوشت: در این سالهایی که به کرات اخبار و تصاویر آزاردهنده از برخی امر معروف ها و نهی از منکرها دیده ایم که خودش یک منکر عظیم است، به گونه که گاه خود دستگاه های زیربط هم برخورد کردن، بارها به خاطرات دهه 60 پرتاب شدم. در آن سالها هم چه بسیار بودند کسانی که واقعا بدون جیره و مواجب و بدون اینکه وظیفه شغلی و اداریشان باشد و کاملا اثر اعتقاد از این سر شهر به آن سر شهر می رفتند و موجب آزار مردم می شدند و دوربین و موبایل و ماهواره و رسانه های امروزی هم نبودند که انتشار دهند و کمترین توبیخی متوجه عاملان این اقدامات بشود و آنان نیز گمان می بردند دارند امر معروف و نهی از منکر می کنند. البته دیدم بعضی از آنها را که امروز دگرگونه شدند، اما خیلی دلم می‌خواست بدانم امروز درباره عملکرد گذشته‌شان چگونه می‌اندیشند و چه حس و حالی دارند وقتی رونوشت‌های جعلی امروزشان را می‌بینند. یکی از دوستانم داستانی ظاهراً مربوط به یکی از همین افراد را فرستاد که پاسخ به این کنجکاوی همیشگی‌ام بود. با وجود اینکه این صفحات آرشیو عمومی نیستند و باز نشر کننده آثار قلمند، اما گفتار زیر به واسطه کنجکاوی ایجاد شده در بالا برای این صفحه موضوعیت پیدا می کند. توصیه می کنم به ویژه به مدافعان گشت های ارشاد و امر معروف و نهی از منکر که به حکم فعتبرو یا اولوالابصار بخوانند. خاطره ای از دوران آتش به اختیار بودنم. چندی پیش داشتم توی خیابان از جلوی یک آموزشگاه هنری رد می شدم که چشمم به یکی از دوستانم افتاد که پشت میکروفون ماشینش که جلوی آموزشگاه پارک بود نشسته و سخت تو فکر بود، خیلی تو خودش بود، گویا در رویای عمیق فرو رفته بود. جلو رفتم و آرام به شیشه سمت مسافر جلو زدم. به خودش آمد و از ماشین پیاده شد. حال و احوال کردیم و از هر دری سخن گفتیم. پرسیدم: اینجا چه میکنی؟ چرا انقدر تو فکری؟ مشکلی پیش آمده؟ گفت دخترش کلاس آموزش گیتار دارد، منتظر است کلاس تمام شود و ادامه داد: میدانی سالیانی نه چندان دور در دهه 60 در دوره جوانی عضو بسیج بودم و به اعتبار کارت و لباس بسیج و تفنگی که در دست داشتم به خودم حق می دادم که امر معروف و نهی از منکر کنم، آن هم به هر روشی که فکر می کردم صحیح است، بدون اینکه حتی بدانم معنی این دو یعنی چه و بدون کمترین آموزش و نظارتی. روزی از روزها در یکی از خیابانهای این شهر خانواده محترمی به همراه دختر نوجوانشان را دیدم که دختره گیتاری را بر دوش انداخته بود. با دیدگاه آن زمان فکر می‌کردم هر کس کت و شلوار پوشیده باشد دین و اعتقاد درست و حسابی ندارد. رفتم جلو و با لحن زننده آنها را به باد انتقاد گرفتم که در دوره‌ای که ما انقلاب کردیم و شهید دادیم شما دنبال فسخ و فجورید. مرد با احترام گفت: کدام فسخ و فجور برادر؟ گفتم: من برادر تو نیستم. کسی که دنبال موسیقی و اسباب لهو و لعب باشد برادر من نیست. در همان حال دست بردم که گیتار را از دخترک بگیرم و دخترک با چشمان بهزده مرا نگاه میکرد و مادرش به التماس افتاد که تو را خدا، این گیتار هدیه تولدشه، خیلی براش عزیزه. وقتی اسم تولد آمد با خودم فکر کردم که هر کس برای بچهش تولد بگیره حتما طاغوتیه و بیدین و ایمان و من باید اینها را به راه راست هدایت کنم. دختر گریه میکرد. مادرش میگفت غلط کرد آقا، دیگه نمیارش بیرون. پدر هم ملتصمانه غرور پدریش را خرد کرد و از من خواهش میکرد که کوتاه بیایم و این دفعه را گذشت کنم. غرور همه وجودم را گرفته بود و مردم عادی هم بی تفاوت رد می شدن. چند نفر هم دورتر نظاره می کردن. بعضی هم می گفتن حقشونه، می خواست نیاره. من با بیرحمی گیتار رو کنار دیوار گذاشتم و با لگد خورد کردم. در اون لحظه وقتی به دختر نگاه کردم با همه وجود حس کردم که همراه گیتارش، قلبش، اعتقادش و اعتمادش به دینی که من قصد داشتم او را با آن رهنمون کنم شکستم. پدر که لبریز از خشم شده بود عصبانیتش رو بر سر در بچهش خالی کرد، شاید چون توان مقابله با من و با سیستمی که به من این قدرت ها داده بود نداشت. من سرمست از کاری که در راه رضای خدا کرده بودم و کاری که فکر میکردم 100% صحیح است، چون حکم خداوند را اجرا کرده بودم، آنها را با خشمی فرو خورده رها کردم. من غافل بودم که خدا حرمت انسانها را مقدم بر سایر احکامش می داند و امروز من، همان منی که روزی گیتار شکستم، با دست خودم دخترم را در کلاس موسیقی ثبت نام کردم، پسرم را برای تحصیل به خارج فرستادم و هر وقت به دخترم با گیتارش می نگرم احساس شرم تمام وجودم را می گیرد. کاش ما می فهمیدیم که احترام به عقاید دیگران چقدر مهم است. کاش می فهمیدیم نوع پوشش و رنگ لباس دیگران به ما ربطی ندارد. کاش و کاش و کاش. حرفش که به اینجا رسید، دخترش با گیتارش از کلاس آمد بیرون. با خودم فکر کردم اون دختر خانم الان باید حدود 40 ساله باشه. آیا زخمی که به روحش خورده ترمیم شده؟ و اگر اعتقادی به آن دنیا هست، این دست آدم ها چگونه پاسخگو خواهند بود؟ با هم یک ترانه سرودی رو میشویم.
جز دنیا خونه من نیست، جز خاک ایران هیچ جا وطن نیست. هر جا که باشم، هر جا که هستم، من خاک ایران رو میپرستم. ایران ایران از دل و از جان میخونم این شعر رو برات. ایران
سرکوب بیهجابی رو ببینید که کار به کجا کشیده. عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفته برخی موارد مانند حجاب دیگران را گزارش دهید، موجب پرونده‌سازی برای شهروندان می شود. احمد مسجد جامعی امروز اظهار داشت این نوع طرح‌ها موجب سوء استفاده برخی شهروندان و پنهان شدن متخلف پشت این طرح می شود. این موارد تنها تلاش برای اجرای قانون نیست، بلکه نوع پرونده سازی است. برای مثال خانمی با خودرو در خیابان یک طرفه به طور خلاف حرکت میکرد که موجب تذکر خانم دیگر شد. فرد متخلف تذکر دهنده را تهدید کرد که اجابت را به نیروی انتظامی گزارش خواهم داد. راه اندازه صفحه در اینستاگرام برای دریافت گزارش بیهجابی. رژیم اسلامی حاکم بر ایران تبعیض علیه زنان را به عنوان شعاری برای اهداف و برنامه‌هایش مشخص کرده است و از سرکوب زنان به عنوان مهمترین ابزار برای اعمال دیکتاتوری در جامعه استفاده می‌کند. آنها حجاب اجباری را به مثابه ابزاری برای محدود و کنترل کردن زنان می‌دانند و به این دلیل که آزادی زنان به معنی پایان حکومت آنان است، بنابراین قانون پوشش زنان در جمهوری اسلامی مسئله امنیتی است. حکومت ملایان از همان بدو بنیانگذاری پایه‌هایش بر سرکوب ویژه در مورد زنان با شعار یا سوسری یا توسری ظاهر شد. این رژیم با برنهادن یک فرهنگ بنیادگرایانه به اداره جامعه پرداخته است. به موازات آن هم به آنچنان سرکوبی علیه زنان مبادرت کرده است که در هیچ کجای دیگر نظیر آن دیده نمی شود. کانال رسمی دادسرای ارشاد تهران را اندازی شد. خبرگزاری حکومتی تسنیم اعلام کرد کانال رسمی دادسرای ارشاد تهران در پیام رسانهای داخلی و اینستاگرام برای دریافت گزارش های مردمی هنجار شکنی را اندازی شد. سرپرست دادسرای ارشاد از شهروندان دلسوز و اخلاق مدار تهرانی خواسته است که در راستای مقابله با برخی تلاش‌ها برای ضربه به بنیان خانواده با مشاهده هر گونه کشف حجاب یا اقدامات هنجارشکنانه در خودرو، کشف حجاب یا سرو مشروبات یا برگزاری مراسم مختلط رقص در اماکن همچون سفره‌خانه، کافه، رستوران، مراکز خرید، باغ‌تالار و غیره، اطلاع از برگزاری پارتی‌های شبانه یا خانه‌های فساد و فحشا، انتشار مطالب خلاف عفت در اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی، موضوع را پس از جمع‌آوری مستندات لازم به شماره 0905400984 در پیام‌رسان‌ها بله سروش ایتا و غیره ارسال کنند. این رژیم جنایتکار جمهوری آخوندی است. رژیم جنایتکار عقب افتاده نمایندگانش هم مثل خودشه. مطهری هم به آتش به اختیاران پیوست. عضو فراکسیون موسوم به امید مجلس شورای اسلامی گفت نیروی انتظامی باید با نصب دوربین‌های در سطح شهر زنان بدحجاب را پیدا، بازداشت و به سرعت مجازات کنند، چرا که این به معنی ایجاد بی‌نظمی در کشور است. علی مطهری درباره انتشار برخی کلیپ‌ها از بی‌قانونی در کشور در حوزه حجاب و عفاف اظهار داشت ممکن است 10 یا 11 مورد در کشور به صورت محدود این مورد وجود داشته باشد، اما همان مقدار هم مناسب نیست. به افسود تعداد اینها در کشور خیلی ناچیز و کم است و به حساب نمی آید. اکثریت قریب به اتفاق مردم و خانم ها حجاب پذیرفتند و قبول دارند و تعداد بسیار اندکی هستند که ممکن است رعایت نکنند، اما پر سر و صدا هستند و دارند دست و پا می زنند. مطهری بر همین اساس اضافه کرد وزارت کشور باید با هر گونه بی‌نظمی و اخلال در نظم و امنیت کشور برخورد قاطع داشته باشد و به وسیله دوربین‌هایی که وجود دارد اگر کسانی با خانم محجبه رفتار ناشایستی داشتند آنها را شناسایی کرده و مجازات کنند، چون در کلیپ‌های نشون داده شده که دختری چگونه دیگه به حالتی رسیده که با دیدن یک زن چادری واقعا اعصابشون به هم میریزه و چه عکس‌العملی نشون داده. اینها ترسیدن که دیگران هم همین کار رو انجام بدن. این نماینده مجلس افسود البته وظیفه اصلی و مردم است. مردم اگر با چنین پدیده مواجه شدند باید با آنها برخورد کنند، یعنی خود مردم آتش به اختیاران باید وارد میدان شوند و همینطور هم میشود. فیلمی منتشر شده که پاسخ یک هموطن با حجاب به خامنه‌ای و مطهریه. من صدای ایشون رو براتون پخش میکنم. بد حجابی عامل بروز سیل و زلزله است. داستان کل جمهوری اسلامی میگوید زنان بی حجاب موجب بروز فاجعه سیل و وقوع زلزله در کشور شدند و برخورد با آنان امری ضروری است و باید مبارزه با بد حجابی با قاطعیت بیشتر ادامه یابد. آخوند محمد جعفر منتظری میگوید بعد حجابی و بی حجابی را خط قرمز نظام نامید و گفت دستگاه قضایی اجازه بی حجابی در کشور را نمیدهد زیرا باعث بروز سوانح طبیعی مانند سیل و زلزله میشود. بله، ما دچار چه عقب افتاده های تاریخی و جنایتکار و قاتل شدیم. صدای این بانو محجبه رو بشنوید که داره اعتراض میکنه. اول سخن خود خامنه ای شنیده میشه که چه میگوید و این خانم اعتراض میکنه. هر کسی هر چی درش
اونجایی که احساس میکنید دستگاه مرکزی اختلالی داره و نمیتونه درست مدیریت کنه، اونجا آتش به اختیارید. یعنی باید خودتون تصمیم بگیرید، فکر کنید، پیدا کنید، حرکت کنید، اقدام کنید.
آقای جنابی آقای خامنه‌ای، من میگم شما آتش به اختیار خو گفتی، 40 روز پیشی حرف زدی، اینا جرات پیدا کردن اسلحه هر کسی یه بسیجی بی خودی برداشت آتش گرفته تو مردم. اینا نه فرمونده بوده نه خبری بالا اومده بوده، نه از جایی دستور داشته، یه بسیجی بی خودی خودش برداشته این کار کرده. به خاطر این شده که حضرت آیت الله خامنه‌ای برگشته گفته که آتش به اختیاره. یعنی چه؟ یعنی هر بسیجی میتونه به اختیار خودش آتشه بگیره تو مردم. الان همه مملکت داره اینجوری میشه، آتش به اختیاره، بیا اصلاحش کنه، درست کنه تا بسیجی ها دیگه این کار رو نکنن. یه بسیجی رفته این مرد آتشه گرفت تو مردم بدون فرمونده، بدون خبر، بدون اینکه از این کسی بهش اطلاع داده باشه. شما چیکار کنید؟ مثل اینه که من به شما رو نکنم میگم اون شیشه مردم رو بشکنه.
بله باید بگم عزیزم، ما فقط خودمون باید یک کاری بکنیم، مثل همون حرکتی که اون دختر جوان کرد. وقتی که با یک مشت عقب افتاده جنایتکار برخورد میکنیم، یعنی دیگه با این افراد آدم نمیدونه باید چیکار کنه، چون قانون رسیدگی نمیکنه، خشونت قانونیه در این کشور. قطعه ای از هیلا صدیقی میشنویم به نام زن ایرانی.
سرزمینم خاک افسونگر دل خاورمیانه، نام تو، تاریخ تو، مردان کویت جاودانه. من زن ایرانیم، ایرانی از جنس تن تو، هم صبور و هم غیورم، طفلی از آبستن تو. من زن ایرانیم، همسایه و هم نسل شیرین، خواهر تهمینه و هم قصه پوران و پروین. من زن ایرانیم، اهل تمدن، زاده پارس، مثل دریا می خروشم. من خلیجم تا ابد فارس. من زن ایرانیم، یک چشم شرم ناب دارم، قد صدها صد سیوند، پشت چشمم آب دارم. من زن ایرانیم، می سازمت با خشت جانم، می زنم تا سقف تو صدها ستون با استخوانم. من زن ایرانیم، ایرانی از جنس تن تو، هم صبور و هم غیورم، طفلی از آبستن تو.
دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه من رو همراهی کردی سپاسگزارم. و این آخرین برنامه دوشنبه ما قبل از تعطیلات تابستانی بود. با ترانه ای از گوگوش برنامه پایان میرسونیم. ترانه دو صدایی گوگوش با مهرداد. شناسنامه من خلیج فارس.
تنهایی کبیر لوت، دل ضربه های ارکبم، تجارت تن با بلم، پنجره ای به پنج دری، با مردم خاکستری، رو به حیات بچگی، سرخوردگی، دل مردگی، رو به شمال، رو به جنوب، این آب دشمن کو به خوب.
خلیج فارس یعنی وطن، یعنی شناسنامه من،
بحر خزر یعنی وطن، یعنی شناسنامه من.
چلسی